بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس خارج فقه، استاد شبیری، دوشنبه 8 اسفند 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. والله على عهده مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که محمد ابن شازان رو میشه توصیف کرد یا نمیشه توصیف کرد. محمد ابن شازان نامش در کمال الدین در شمار وکلایی که من وقف علی معجزات صاحب زمان علیه السلام و شاهده به نقل از محمد ابن جعفر اسدی، خودش هم وکیل ناحیه بوده، این محمد ابن شازان که از نیسابور از وارد شده. حالا یا این محمد ابن شازانی که ما تو این سند داریم که عموی جعفر ابن نعیم ابن شازان هست، با این محمد ابن شازان یکی هست و یکی نیست، چه شکلیه؟ البته خب یه بحث دیگری اینجا هست در مورد این که وکالت دلالت بر توفیق میکنه نمیکنه. من الان اون رو فعلا نمیخوام بحث کنم. ما در جای خودش بحث کردیم که وکالت دلالت بر توفیق میکنه. عمدش اینه که آیا این شخصی که اسدی به عنوان وکیل ازش معرفی میکنه همین شخص هست یا کس دیگریه. خب یه مقدار مراجعه به برای اینکه این روشن بشه، مواردی که محمد ابن شازان در کتب حدیثی وارد شده رو نیاز هست همه شما بررسی کنیم. ما نیاز داریم اطلاعاتی رو که در مورد یک راوی هست، اطلاعات رو دسته‌بندی کنیم، منظم کنیم تا بتونیم در مورد وحدت یا عدم وحدت روات اظهار نظر کنیم. این محمد ابن شازانی که مورد بحث ما هست که به عنوان وکیل معرفی شده، این یه تعبیر دیگه‌ای در یک روایت دیگه‌ای وارد شده که اونم معید وکیل بودنش هست. روایت معروف اما الحوادث الواقع که اثاق ابن یعقوب نقل میکنه، کلینی از اثاق ابن یعقوب نقل میکنه، تو ذیل تو یکی از قطعاتش از همین درمودی محمد ابن شازان ابن نعیم هست. و اما محمد ابن شازان ابن نعیم فهو رجل من شیعتنا اهل البیت. این نکته رو هم ضمیمه بکنم که سیاق محمد ابن شازان ابن نعیم در این روایت مؤید این هست که محمد ابن شازان ابن نعیم همون وکیل باشه، چون من یه تیکه از این روایت رو میخونم. روایت اصلا تو اون قطعه‌ای که این سوالات مطرحه، گویا از وکلای ناحیه مقدسه سوال شده و در مورد اونها و چیزایی که مربوط به وکالت و اینها هست. حالا قبل از اون یه نکته رو عرض بکنم، بعد این عبارت رو بخونم، یه نکته جالب. این اسحاق ابن یعقوبی که در این روایت وارد شده برادر کلینی نیست، و بعضی خیال کردن برادر کلینی هست. این منشأ برادر کلینی بودنش اینه که آخر این توقیع السلام علیک یا اسحاق ابن یعقوب الکلینی و علی من اتبع الهدا وارد شده، ولی این الکلینیش تو نسخ معتبر نیست، تو بعضی نقلیات هست که ظاهرا همین کلمه اسحاق و یعقوب و اینایی که تو سلسله نسب مرحوم کلینی هم وارد شده منشأ شده که این الکلینی اضافه بشه به این مطلب. مرحوم در لسان المیزان ابن حجر اسحاق ابن یعقوب الکوفی رو معرفی میکنه و اونجا میگه که روا عنه سعد ابن عبدالله حدیث اما الخمس قد ابیحت لشیعتنا، حالا این عبارت شانا یادم نیست، در حدیث علیت خمس رو از سعد ابن عبدالله، اول اسحاق ابن یعقوب کوفی معرفی میکنه، بعدم این که میگه راوی سعد ابن عبدالله هست، ما از این اسحاق ابن یعقوبی که تو این سند هست دو تا روایت چیده ما بیشتر ازش نیست، یکی همین روایت، یه روایت دیگه هم هست سعد ابن عبدالله اون رو نقل کرده، اونم مربوط به همین بحثای اجتمع مال للغریم و از این مطالب این شکلی هست. نکته ای که اینجا به نظرم نکته قابل توجهیه اون اینه که از لحن سوالات و جوابهایی که اینجا وارد شده به نظر میرسه که این اسحاق ابن یعقوب اینقدر به تعبیر حاجی علیه السلام نبوده. حالا این تیکه ای که میخونم بعدن در مورد اون علیه السلام نبوده رو شبیه اشاره خواهم کرد. یه سری سوالاتی داشته که میگه اشکلت علی، اینها رو فرستاده ناحیه مقدسه و پاسخ دریافت کرده که این سوالات به صورت اما پاسخاش اومده، میگه اما محمد ابن عثمان الامری رضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی و اما محمد ابن علی ابن مهذیار فیصله الله له قلبه و یذیل عنه شکه و اما ما وصلتنا بهی فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر و ثمن المغنیت حرام. این از این اما ما وصلتنا بهی فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر و ثمن المغنیت حرام استفاده میشه که اون ثمن المغنیت حرام اما ثمن المغنیت فحرامون نمیگه. بحث این هست، این پیداست راوی کسی هست که مغنیه داشته و این مغنیهش ثمنی داشته، از این ثمن برای امام علیه السلام فرستاده، امام هم قبول نکرده، فرموده که اما موصلتنا بهی فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر. و این بعدش داره و اما محمد ابن شاذان ابن نعیم فهو رجل من شیعتنا اهل البیت و اما ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب الاجدع فملعون و اصحابه ملعونون فلا تجالس اهل مقالتهم فانی منهم بری و آبایی منهم براء و برعاء و اما المتلبسون به اموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل النار تا آخر روایت. اینا به نظر میرسه این محمد ابن عثمان امری که خب وکیل ناحیه مقدس است، محمد علی ابن مهدیار از وکلاف، ابوالخطاب ادعای وکالت کرده، المتلبسون به اموالنا کسایی بودن که با ادعای وکالت اموال امام علیه السلام رو تصاحب میکردن. این سوالات اصلا سوالات مربوط به نظام وکالت و اینهاست، نظام وکالت و اون اما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا الا لما طاب طهرم که اون وسط اومده به خاطر این بوده که از طریق بعضی از این وکیلا، حالا ممکنه از طریق حالا محمد بن علی بن مهذیار بوده، محمد بن شاذار بن نعیم بوده، از طریق یکی اینا یه پولی فرستاده بوده، امام علیه السلام میگه که مقدارش قبوله و مقدارش قبول نیست. این هم لحن و معید این هست که محمد ابن شاذان ابن نعیم جزو وکلا باشه. البته اینی که خب محمد ابن شاذان ابن نعیم رتبه محمد ابن عثمان امری رو نداشته، یه تعبیری که در مورد او کرده، خب خیلی تعبیر محکمیه، فعند او ثقتی و کتاب او کتابی، خب خیلی اون محکمه. ولی فعال رجل مشیعت را اهل البیت، اون خب در اون حد از قوت و اینها نیست از ناهی امام علیه السلام. علیه تقدیر این بله، ولی معید اینه که محمد ابن شازان ابن نوعین جزء وکلا باشه. حالا من دنبال اطلاعات مربوط محمد ابن شازان میگشتم. خب از این محمد ابن شازان ابن نوعین خب یه روایتی داره که این روایت در منابع مختلف به گونه های مختلفی یه مقدار تفاوت های جزئی در متن، ولی همه مضمون یکیه و یه تفاوت هایی در تعبیر از این محمد ابن شازان ابن نوعین وارد شده. روایتی هست که خود اون روایت هم مؤید این مطلب هست که این محمد ابن شازان ابن نوعین وکیله. حالا نه میخوام بگیم اینقدر علیه السلام نیست، نگفته وثاقه. نه نه نمیخوام بگم اینقدر سبن نباشه، میخوام بگم و اصلا یادم رفت این نکته رو میخواستم بگم. از سوالاتش هم پیداست شخصی نیست که خیلی اطلاعات درست در مون داشته باشه. در مورد محمد بن عثمان سوال کرده، در مورد اصلا سوالات یه مقدار پیش پا افتاده است. سوالاتی مقداری به نظر پیش پا افتاده میاد و این سوالاتی که مطرح کرده، خود این هم معید این هست که معلوم نیست که خیلی شخص چیزی باشه که خیلی درست چیزها رو بشناسه و اینها. و بماند
نوالی هم هستش برای بالاخره برای امتحان کردن این ساختار وکالت و حتی شکید خود وجود اطرد داشتن اون سمن مقنیه رو قاطی پولای دیگه فرستاده تا ببینی جواب چی میاد.
بالاخره حالا به هر حال اینجوریه دیگه. بله خوب روایتی که هست در کافی جلد یک صفحه 523 رقم 23. این روایت اول این چیز رو عرض بکنم که ما به عنوان محمد ابن شازان ابن نوعیم هست در غیبت در کمال الدین صفحه 485 رقم 5 روایتی نقل میکنه سعد ابن عبدالله عن علی ابن محمد رازی المعروف و علام الکلینی که میگه قال حدثنی محمد ابن شازان ابن نعیم النیساوری قال اجتمع عندي مال للغریم علیه السلام 500 ینقص منها 20 درهما 480 درهم اجتمع عندي مال للغریم. که اجتمع عندي مال للغریم این مؤید اینه که وکیل ناحیه مقدسه بوده، پولهای حضرت می آوردن ایشون تحویل میدادن. میگه 480 تا درهم پول جمع شد، یعنی آوردن تا شد 480 تا. خواسته اینو بفرسته، میگه 480 تا یعنی روش نشده، گفته بذار راندش کنیم، 20 تا از خودش روش گذاشته که 500 درهمی بفرسته. بعد فعنفت و ان ابعث بها ناقصتن هذا المقدار فاتممتها من عندي و بعثت بها الى محمد ابن جعفر ولم اكتب مالی فيها فانفذ الي محمد ابن جعفر القبض و فيه وصلت 500 درهم لك منها 20 درهم. خب از جزء موجودات صاحب الزمان است. من تصور میکنم اصلا این تعبیری که مرحوم اسدی محمد جعفری اسدی میگه من وقف علی موجودات صاحب زمان و شاهده، معلوم نیست که مراد از این لیست اینه که همه این لیست هم وقف علی موجودات صاحب زمان هم شاهده. ممکنه هر دو جهت رو، کسانی که وقف علی موجودات صاحب زمان هم کسانی که شاهده صاحب زمان، چون هر دو اینها در مسیر اثبات امامت امام عصر علیه السلام هست. حدس میزنم اصلا همین روایته، اونی که ناظره به این حد وقف علا موجودات صاحب زمان، چون هیچ چیز دیگه‌ای تو منابع ما از این محمد ابن شازان نقل نشده. فکر میکنم این که یعنی قبض شوهر هم فرستاد، نه قبض میفرستادن دیگه، یعنی در واقع وقتی محمد ابن جعفر اسدی وکیل ری بوده، وکیل نیشابور زیر مجموعه وکیل ری بوده، اینها پول رو میفرستادن ری، از ری به بغداد فرستاده میشده، بعد از ناحیه مقدسه چیز میومده به اصطلاح رسید میومده احیانا. این رسید چون به وسیله یک افرادی میومده دیگه، به اصطلاح واسطه هایی میومده، چه بسا اصلا اون واسطه ها هیچ خبر نداشته باشن از این نظام. واسطه ها اصلا به عنوانه که مثلا یه پولی باید بری به فلان کس برسی و قبض دریافت کنی، میرفتن پول میدادن قبض رسید دریافت میکردن، مثل معاملات متعارف و اینها. اینی که خیلی وقتا تو اون روایتی هست میگه که رفتم خدمت وکیل ناحیه مقدسه، یک عصا به من داد، گفتش که این عصا رو برو برسون مثلا فلان جا. ما اومدیم یه جایی به نظرم حیوانی تو گل رفته بود و گیت چیز کرده بود و گفتیم که بیاییم این حیوانه رو در بیاریم و اینها، و این عصا رو زدیم زیر این حیوان رو، این عصا شکست، توش پر کاغذ و نامه بود. این عصا نبود، یه به اصطلاح پاکت چیز پوشش جنبی پوششی داشت و همثال اینها، که بعد امام یا اون وکیل ناحیه مقدسه گفتم به شما دستی رو دید دیگه، این وسط راه به فکر به اصطلاح حیوان بیرون آوردن یا این فکر رو نکنید، برید تقریبا نیست به خودتون انجام بدید، حواستون به این چیزا حواستون باشه که لازم نیست همه مستحبات رو شما انجام بدید، بذارید مستحبات دیگران انجام بدن دو اینها. بعد عرض کنم خدمت شما اینجوریه، یعنی خیلی وقتا اون افرادی که پول و انتقال هم میدادن اصلا خبر نداشتن که اینا انتقال دهنده پول هستند و همسال اینا میومدن میدادن به اون پول رسید دریافت میگردن میرفتن به اون تحویل میدادن. این در واقع این رسید اصلا ممکنه خود محمد بن جعفر رسید داده، حالا یا قبلا از طرف امام علیه السلام بهش گفتن قراره یه 500 درهمی، یا همون موقع، بالاخره این تعبیر این هست دیگه. خب این روایت در جاهای مختلف نقل شده، یه جای دیگه در کمال الدین نقل شده، کمال الدین صفحه 509 رقم 38 از سری احمد محمد بن یحیی العطار رضی الله عنه قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن شاذان بن نعیم شاذانی، که همین روایت آورده. اینجا تعبیرش از بجای محمد بن جعفر ابل حسین الاسدیه، ابل حسین الاسدی همون محمد بن جعفر اسدی هست. ما همین مضمون روایت رو آورده. در دلائل الامامه این رو باز نقل صفحه 525 رقم 497 نقل کرده، حدثنی ابو المفضل محمد ابن عبدالله قال حدثنی علی ابن محمد المعروف و علان الکلینی قال حدثنی محمد ابن شازان ابن نعیم بنی شابور قال که اینجا یه تفاوت با اون نقل ها داره، نه تفاوت یعنی تغایر نیست، یعنی تعارض نیست، میگه این محمد ابن شاذان ابن نعیم در نیشابور این روایت رو بر من نقل کرد، محل تحدیث رو هم روشن کرده. این نکته رو ذهیمه بکنم، این محمد ابن یحیای عطاری که تو اون سند هم بود از قرائن استفاده میشه که نیشابور رفته بوده. محمد ابن یحیای یکی از مشایخش امرکی ابن علی بوفکیه که نیشابوری هست، که یکی از چیزهای نیشابور هست و اینها. حالا من فکر میکنم حالا مشایخ محمد بن یحیی رو لیست بکنیم نیشابوری های دیگه از این توی این مشایخ در بیان. اجالتاً الان این تو ذهنم بود عرض میکنم. خب حالا قال اجتمع اندیمارو للغریم، این توی این سند ابوالمفضل محمد بن عبدالله ابوالمفضل شیبانی هست که روایتش از علان کلینی باید صدق داشته باشه. علان کلینی از دایی کلینی هست، وجود مشایخ کلینی هست. ابوالمفضل از خود کلینی نقل میکنه ولی از داییش بخواد مستقیم نقل کنه طبقش نمیخوره. این باید یه کسی این وسط افتاده باشه، حالا کی افتاده رو نمیدونم. خب اینا محمد ابن شازان ابن نعیم هستن. این روایت حالا منابع دیگه هم هست که محمد ابن شازان ابن نعیم تو افساق فی المناقب صفحه 604 و جاهای دیگه هست که عرض خواهم کرد. ولی دو تا تعبیر دیگه در مورد این روایت وارد شده که این دو تعبیر جالبه. یکی تعبیری که در کافی وارد شده، در کافی جلد یک صفحه 523 رقم 23 سند این شکلی هست. علی محمد ابن علی ابن شازان نیساوری قال اجتمع اندی خمس مئه درهم تمافشنی درهم و تا آخر محمد ابن علی ابن شازان نیساوری تعبیر کرده. محمد ابن علی ابن شازان نیساوری، در حالی که تو سایر نقلیات محمد ابن شازان نیساوری هست. علی ابن محمدی که در اول سند هست، آجاها تو بعضی از یادداشتاشون دیدم اشاره می‌فرمایند که علی ابن محمد، دو نفر به نام علی ابن محمد تو مشایخ کلینی هستند، یکی داییش علان کلینی، یکیش نوه احمد برقی، نوه دختری احمد برقی، علی ابن محمد ابن عبدالله که این عبدالله ملقب به ابوالقاسم، مکنای به ابوالقاسم و ملقب به بندار بوده. علی ابن محمد ابن بندار، علی ابن محمد ابن ابوالقاسم، اینا همه یکی. عرض کنم خدمت شما، حاج آقا دیدم نوشتم که علی ابن محمد در اسناد کافی مراد دایی کلینی هست، علان هست، مگر در دو مورد، یکی در جایی که از احمد برقی نقل میکنه که مراد نوشه، یه جایی هم در جایی که از ابراهیم ابن اسحاق احمری نقل میکنه، ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی احمری یا احمر. خب اینجا علی ابن محمد علان کلینیه که خب حالا تو نقلای دیگه تفریع به علان کلینی هم شده. علان کلینی در چیزهایی که مربوط به حضرت ولی عصر واقع هست روایت های زیادی ازش نقل شده. به نظرم اخبار القائم داره، چی داره، یک کتاب در مورد حضرت ولی عصر این علان کلینی داره، اینه که جزو تو روایت های معجزات من شاهد القائم توقیعات از این علان کلینی افتیاد برده میشه. عرض کنم خدمت شما اخبار القائم بعد اخبار القائم داره، اینا احتمال زیاد از همون کتاب اخبار القائمش گرفته شده. خب این محمد ابن علی ابن شازان نیساوری، یک اینکه جاهای دیگه محمد ابن شازان هست، اینجا محمد ابن علی ابن شازان، در این که یکی هستن ظاهرا نمیشه تردید کرد. خب روایت باید واحده، این حادثهی به این شکلی بر دو نفر اتفاق افتادن روشنه که اتفاق نمیفته. حالا اینا رو چجوری با هم دیگه متصلش کنیم؟ خب یه جور، یه احتمال اینه که بگیم اینجا تحریفی رخ داده، بن علی زائد واقع شده. خب این یه احتمال. وقت برای تحریف باید ببینیم که چه عاملی سبب تحریف شده. تحریف در یک مکانیزم منطقی صورت میگیره. انسان موجود منطقی است، اشتباه انسان هم منطقیه، اینجور نیست که همینجوری اشتباه کنه. بله تصادفاً گاهی اوقات یک عامل، و این تصادف‌های منطقی که ما میگیم نوعاً یک نکات عام می وجود داره که اون نکات نوعاً ما رو راهنمایی میکنه. یه نکته اینجا ضمیمه بکنم، تو کتاب 4 مقاله عروضی یه مطلبی رو داره نظامی عروضی، میگه که فلان کاتب که خب خیلی کاتب ها اشخاصی بودن، آدم های قویی بودن که نوشته های سلطنتی رو اونا می نوشتند و خب به هر حال زمینه حکم های سلطنتی وسیله اونا نوشته می شود که نیازمند به چیزهای زیادی داره، که یکی از اصلا کتاب های الاقد الفرید و بعدی از این کتاب ها آداب این کاتبا و منشیا و اینا یه خودش یک باب و فصل مفصلی داره که چجوری باید رفتار بکنند و اینها. آدم های دانشمندی بودند و در جایگاه خاصی قرار داشتن. میگه این بنده خدا داشت می نوشت یه چیزی رو، یه دفعه زنش گفت آر تمام شد، اینم حواسش پرت شد وسط اون نامه‌ای که داشت می نوشت، نوشت آر تمام شد. بعد این رو داد به اون حاکم که ببینه و فلان اینها، خوندید وسطش نوشته آر تمام شد. گفتش که این چیه قصه؟ اون تازه گفت من حواسم پرت شد، من اینو نوشتم و مترجم نشدم که اینو نوشتم. بعد اون حاکم گفت این که اینقدر قوی است و چی است و اینها، مناسبه که خلاصه تامین مالی بشه که این وسط کار آر تمام شد ننویسه و کارو بالا خراب کنه و امثال اینا تو نظامی عروضی داره تو داستانشه. نکته ای که میخوام من از این داستان بگم اینه، جاهایی که آر تمام شد شخصی بنویسه، نفر بعدی متوجه میشه این اشتباه رخ داده. اشتباهات غیر منطقی گاهی قد رخ میده که مسیر طبیعی خارج هست، ولی خیلی زود لو میره، خیلی مشخص میشه که این اشتباه رخ داده. این در اشتباه رخ دادن هم اشتباه رخ داده، عرض کردم اشتباه یه مکانیزم منطقی داره، اینجا نه، خارج از اون به اصطلاح چارچوب طبیعیش اشتباه رخ داده، اون خیلی زود لو میره و باقی نمیمونه. اون اشتباهاتی که تو کتاب‌ها باقی مونده و امثال اینا، این اشتباهاتی هست که اینقدر طبیعی بوده، اینقدر روان چیز بوده که اشخاص متوجه نشدن و امثال اینها. به هر حال عرض کنم خدمت شما اینکه چطور شده که محمد ابن شاذان شده محمد ابن علی ابن شاذان، اگر علت مثلا محمد ابن شاذان همون محمد ابن علی ابن شاذان باشه، اینکه این وسطه چرا بن علی افتاده نیاز به یک توضیحی داره. یک نکته دوم این که حالا الزاماً حتما تحریفه یا احتمال دیگه هم هست. یه احتمال دیگه که اینجا به ذهن خطور میکنه بحث نسبت به جبه. ببینید مرحوم شیخ صدوق رو گاهی اوقات تعبیر میکنن محمد ابن بابوی، گاهی اوقات تعبیر میکنن محمد ابن علی ابن بابوی. این بابوی جد پنجم ششم شیخ صدوق، محمد ابن علی ابن موسی ابن احمد ابن بابوی، الان دقیق یادم نیست چه شکلی، موسی رو میدونم توی سلسله نسبش هست، حسین ابن موسی، محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی. این هست که ببینید گاهی اوقات میگن محمد ابن بابوی، اون جد بالا بالاییه نسبت میدن، گاهی اوقات میگن محمد ابن علی ابن بابوی، گاهی اوقات میگن محمد ابن علی ابن مثلا حسین ابن بابوی هم گفتن یا نه، ولی علی تقدیر یکی از روش های خیلی طبیعی نسبت به جد بوده. در نسبت به جد هم دو شکل نسبت به جد مطرح بوده، یکی این که اسمهای معروف رو احیانا حذف میکرده، چیز اسمهای معروف رو حذف میکردن به اسمهای غریب نسبت میدادن. همین باوی نام غریبیه. و چی؟ طاووس هم همینجوره. یه جوره دیگه این که شخص معروفی که تو مثلا سلسله سند سلسله نسب شخص هست به اون شخص نسبت میدادن. مثلا امام رضا علیه السلام که در محیط عامه و اون محیط ها با توجه به ولایت عهدی که پیدا کرده بودن خیلی مشهور شده بودن، تمام فرزندان امام رضا رو، امام جواد، امام هادی، امام عسکری رو ابن الرضا تعبیر میکردن به خاطر اشتهاری که حضرت امام رضا علیه السلام و تجربه اون واقعی تاریخی پیدا کردن. چیزها به این شکله که مثلا همین محمد ابن علی ابن باوه گاهی اوقات تعبیر میکنن به دلیل اینکه پدر شیخ صدوق هم خودش شخصیتی بوده، یعنی علی رو حفظ میکردن به دلیل مهم بودن، نه اینکه نامش غریبه، به خاطر اینکه علی ابن باوه آدم معروفیه. گاهی اوقات میگن محمد ابن باوه به اون جد بالایی که لقبش لقب باوه، لقب کوچکیه. حالا یه نکته جالب براتون بگم. داشتم تاریخ قدیم قوم رو میدیدم، دیدم توی آسیابهای افکار افتاده، لیست آسیابهای افکار افتاده میگه آسیاب باوی در قریه زنبیل‌آباد. تاریخ قدیم قوم که اتفاقا من اون زمانی که اینو دیده بودم این خیابون زنبیل‌آباد به نام شیخ صدوق بود، گفتم شاید اینا مثلا تصادفی بود، اونا توجه نداشت که بعدش کردن صدوقی اون خراب شد دیگه. اون چیزی که گفتیم از الاسما تنزل من السما این خراب شد. حالا این عرض کنم، حالا محمد ابن علی ابن شازان، این که بگیم نسبت به جد آیا میتواند باشد یا نباشد خالی از بعد نیست، یعنی شاید بتون بگیم نه اصلا نسبت به جد نیست ذاتن. حالا قرائنی هم هست که نشون میده که نسبت به جد نیست. حالا عرض میکنم ذاتن این که اون علی ابن شازان یه مثلا این شخص معروفی باشه که به خاطر این مثلا یا نه، حالا معروف که نه، اون که میخوام بگم این که در هیچ یک از نقلیات این از این علی اف برده نشده و فقط در کافی هست. نکته جالب در اینجا اینه که همین نقل کافی در ارشاد شیخ مفید و تقریب المعارف ابو الصلاح حلبی اینها بدون بن علیه و هر دوی این مطالب قرائن نشان میدن که از کافی گرفتن و هر دو هم مستقل از هم دیگه از کافی گرفتن. شیخ مفید در ارشاد روایاتی که در مورد موجودات امام عصر آورده تمام روایتاش به عین همین ترتیب تو کافی هست. دقیقاً یه 31 روایت در کافی هست، نمیدونم دقیقا، حالا 31 باید بعدیاشو حالا بیشتر شاید حساب کنیم، 32 تا روایت هست و از این 32 تا روایت فکر کنم 15-16 تاش تو ارشاد به همین ترتیب وارد شده که خب مشخصه که از کافی گرفته شده. بله؟ نه، بعضی از سنداش محمد بن یعقوب هست، بعضیش محمد تو همین هم هست، تو همین هم هست. نه نکته داره این که من اینو میخوام بگم، اون اینه که این روایت رو از کلینی یکی در ارشاد نقل شده، یکی در غیبت شیخ طوسی نقل شده، ولی بین در هر دوش هم محمد بن شازانه، ولی در غیبت شیخ طوسی متنی که ارائه میده خیلی تفاوت با کافی داره و به نظر میرسه که از کافی گرفته نشده. احتمالاً مثلا علل قاعده از کتاب رسائل الائمه کلینی. کلینی یک کتاب دیگری داره که در دست ما نرسیده و مرحوم سید ابن طاووس احیانا ازش نقلیاتی داره، دیگران هم نقلیاتی دارن. رسائل الائمه که خب طبیعیه که این جزء رسائل الائمه هست دیگه، رساله که مربوط به ناحیه مقدسه هست دیگه. اونجا تعبیر غیبت شیخ طوسی این هست، میگه که اجتمع اندی خمس من درهم ینقص اشرون درهما فلم احب ان ینقص هذا المقدار فوزنتو من اندی اشرین درهما و دفعتها الالاسدی ولم اکتب به خبر نقصانها و انی اتممتها من مالی. این تعبیرات اصلا تو کافی نیست. تعبیرات فورد الجواب، جواباشون تقریبا یکیه. تمام این نقلها جواب اون تغییر محتوایی اونچان یه کمی فرم یه ذره اون غلط نسخه ایناست. قد وصلت الخمس ما التي لك فيها اشرون، بعضی علتی داره بعضی علتی نداره، اینش خیلی تفاوت چیزی نداره. ولی سوالی که تو غیبت شیخ طوسی هست این اختلاف الفاظش خیلی زیاده. تو ارشاد یه ذره تغییرات داره، ولی اون تغییرات در حدی نیست که عرض کنم بشه بگه که اون. و نکته جالب این هست که تقریب المعارف هم دقیقاً به الفاظ ارشاده و تقریب المعارف هم ظاهراً از ارشاد نگرفته، چون روایت هایی که تو تقریب المعارف داره اونا هم از کافیه، یه سریش تو ارشاد نیست، پیداست مستقیم به کافی مراجعه کرده. روایتی که هست خیلی هاش تو کافیه، یعنی مثلا از 31 روایت یک گروهی رو ابو صلاح حلبی انتخاب کرده، گروهی رو شیخ مفید انتخاب کرده، هر کدوم به سلیقه خودشون روایت های مختلف رو انتخاب کردن، یکسان نیست. و اینی که به نظر میرسه که نسخه مرحوم شیخ مفید و اون تفاوت ریز متنی هم که بوده مال نسخه شیخ مفید و ابو صلاح حلبی بوده. در نسخه اونا محمد بن شاذلی نیسابوری بوده اصلا. بله بله بله. نه در این که اصلش به کافی میخوره مسلمه، ولی میخوام بگم اون روان محمد بن یعقوب روایتی هست که تو ارشاد هم هست، اون تو ارشاد هست. اگر فقط اون بود نمیتونستیم بگیم. یعنی بحث من این است که ابو صلاح حلبی مستقیم از کافی عرض کرده، نه به توسط ارشاد از به نقل مستقیم هست، نه نقل باباسته. در این که اینا از محمد بن یعقوب گرفته شده تردیدی نیست. میخوام بگم نقل ابو صلاح استقلال داره از نقل ارشاد، اعتبار نقل ابو صلاح مستقل از اعتبار نقل به عنوان یک نسخه ارشاد اون رو تلقی نکنید. خود اون مستقیما نسخه ای از در واقع کافی تلقی میشه و نسخه کل شیخ مفید هم نسخه دیگری از کافی تلقی میشه. خب طبیعیه که اون بن علی که فقط در نسخه های ما از کافی وجود داره که دو نسخه معتبری که ابو صلاح حلبی که مال قرن عرض کنم ابو صلاح حلبی متولد 371 هست 374 هست و متوفای 447 و جز شاگردای شیخ مفید بوده، البته پیش شیخ طوسی هم درس خونده و البته 11 سال از شیخ طوسی کوچکتر بوده، بزرگتر بوده، ولی باز پیش شیخ طوسی درس خونده. و خب این هم نشانگر عظمت ابو صلاح حلبی هست که کم سنی به اصطلاح شیخ طوسی باعث نشده که از شیخ طوسی بهره نبره. از اون طرف هم تنها کسی از معاصرین شیخ طوسی که شیخ طوسی تو رجالش اس برده ابو صلاحه. من فکر میکنم این یک نوع احترام خواسته بکنه، چون تصریح هم میکنه قرأ علینا و علی المرتضا، قرأ علینا و علی المرتضا تصریح میکنه که شاگرد ما بود. ولی تنها حتی هیچ کسی از معاصری ندار اساتیدش اینا کسی اسم نبرده شیخ طوسی و اینا. تصور میکنم به خاطر عرض کنم خدمت شما احترامی که ابو صلاح نسبت به شیخ طوسی گذاشته و اینها ایشون رو اس برده.
روایت که محمد
بن یعقوب آورده شاید این در ادامه اصلا معصوم نبود. بله نه نکته ای که بخوام بگم اون نکته است که عرض کنم در این که اینا از کافیه نهایتاً تردیدی نیست، ولی آیا نقل ابو صلاح حلبی ارزشی در عرض نقل شیخ مفید داره یا فقط این نسخه ای از نسخه ارشاد شیخ مفید تلقی میشه؟ اگه اون باشه اون خیلی چیز مهمی نیست، ولی اگر در عرض شیخ مفید باشه ما دو نسخه از کافی داریم که محمد ابن شادان هست. خب ارزشش خیلی بیشتر میشه، اونم دو نسخه قدیمی، نسخه که ابو صلاح حلبی از کافی. ما هیچ شکل نسخه موجود کافی به قدمت اینجور نسخه مثل ابو صلاح و شیخ مفید و اینا نیست. خود ارشاد مفید هم من تقریبا معارف نسخه شو نمیدونم چجوریه، ولی ارشاد مفید رو نسخه خیلی خوب قدیمی داره، 565 نسخهش بود، 575 نسخهش دیگه بود، نسخه قرن شیشیه بسیار خوب از ارشاد شیخ مفید در دست هست و اینها. پس بنابراین این در این که بن علی رو اینجا ما باید زائد تلقی کنیم تردیدی نیست، این که هیچ جا نیامده فقط در همین. اما چرا محمد ابن علی اضافه شده؟ من این احتمال رو میدم یه محمد ابن علی ابن شاذان در همون طبقه ها از سنی ها هست، اون اسم محمد ابن علی ابن شاذان اینجا به ذهن خطور پیدا کرده و اضافه شده، یا اینکه اون علی ابن محمدی که قبلش بوده اون علی ابن اون ذهن رو چیز کرده، علی ابن محمد ان محمد ابن علی، گاهی قد علی ابن محمد که می نویسه ذهن برعکس میکنه، علی ابن محمد ان محمد ابن علی، این ذهن انسان بر میگرده دوباره اون علی که اونجا دیده. هر دو هم اضافه شدن بن علی وجه منطقی طبیعی داره. خب این مطلب. اما نکته ای که اینجا وجود داره که من فقط اونو طرح میکنم بحثش بمونه فردا، اون اینه که این روایت رو کشی که نقل میکنه، اون همین روایت رو نقل میکنه به این عنوان در رجال کشی صفحه 533 میگه فی ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن نعیم شازانی، بعد ذیلش این روایت رو میره آدم امن محمد قال سمعت محمد ابن شازان ابن نعیم یقول جمع اندی مالو للغریم و الغی تو فیه شیئا من صلب مالی قال فبرد من الجواب قد وصل الیه ما انفست من خاصت مالک فی من خاصت قد وصل الیه ما انفست من خاصت مالکه فیها کذا و کذا فقبل الله منک. این ابی عبدالله عنوان که هست ابی عبدالله محمد ابن احمد ابن نعیم شازانیه که ابی استفاده میشه اینا با هم دیگه یکی هن. حالا اینا رو چیکار بکنیم اونو یک داستان دیگری داره که اون داستان رو فردا قصه گویی میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.